أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. این بحث قبلی، این بحثی رو که راجع به اینکه مسلمان زمین ذمی رو بگیره آیا باید اون مالیات رو بده، اصل این مطلب درست بود. من روایتی که خوندم ایام مسلمه، روایت اینجور نبود. بعد از درسی که از آن تذکر داد، بله روایت عکسشه، ذمی از مسلمان بخره. البته ما هر دو رو داریم، هم تو روایت داریم هم تو فقه اسلامی داریم و طبیعی هم بوده هر دو، چون اهل ذمه دارای مالیات خاصی بودن. مخصوصا بعضی از مالیات اهل ذمه حسب زمین بوده. این بحث مطرح می شده که اگر این زمین رو مسلمان بخره همون شرایط منتقل میشه یا نه. عکس اون هم بوده. من اون روز عرض کردم که روایت هست، این روایت که من خوندم اون با اون متن نیست. با ایما من خوندم مسلم اشترا من ذمیه، نه ایما ذمیه اشترا. البته درست بود مطلب من، اما متن روایت ما جا به جا خوندیم و هر دو فرع هم هست و تو روایت ما هم هست و در فقه اسلامی هم هست، هر دو فرع وارد شده. مسلمان زمین اهل ذمه رو بخره که عرض ذمه بشه گفتن یا عرض کسی بشه گفتن، ذمی عرض مسلمانه بخره. مراد از عرض مسلمانی هم که در اصطلاح آمده ایما ذمیه، ایما ذمیه اشترا من ارزن من مسلمه، مراد ارزم مطلق نیست، ارز عشریه. یعنی از ارزی که زراعت می شده یک دهمش به حساب یا 10% زکات می داده. این ذمی کنایه از ارز اشترا ارزن، یعنی ارز عشری. اشترا من مسلمن ارزن، یعنی از مسلمان ارز عشری بگیره. عشرم در اینجا زکاته، زکات زراعته. من توضیحات کافی رو کرانه عرض کردیم. ما در زکات کمترین سهمیه که داریم در مالیات زکات 1%، 1.75% هم داریم، 0.1% هم داریم. بعد زکات به طور متعارف 2.5% کرانه عرض کردیم. یعنی متعارفترین مالی که اون وقت مطرح بود عبارت از نقده این بود که زکاتش 2.5%. اصلا زکات دون یا ربع العشر، عشر یعنی 10%، ربعش 2.5 میشه. 2.5% این متعارف زکاته. ما فقط در غلات داریم، در حیوان هم یک نکات خاص خودش داره که الان نمیخوایم وارد بشیم. در غلات 5% داریم و 10% دیگه از این بالاتر نداریم، فقط خمسه که 20%. ولی در غلات پس از 1% ما در مالیات زکات داریم تا 10%. این زمین عشر که میگفتن زمینی بوده که مسلمان میکاشته زکاتشو میداده. این مسئله همزمان مطرح بوده و من کرارن عرض کردم طرح این مسائل جز مسائل اجتماعی بوده و متعارف بوده. من اون روز خوندم که ایما مسلمن، اون ایما ذمیه بود، گفتیم این مطلب رو مالک گفته، مالک دا یعنی به مالک نسبت داده شده، اما هم متن دوم ایما ذمیه. البته متن اول هم هست، نه این که نیست، یعنی مسئله بوده، اما اونی که نظر من بود رو متن دومه. به هر حال چون بعد از ذات زکات فرمودن درست هم هست، ایما ذمیه اشترا من مسلمن ارزن ضعف علیه الخمس، ضعف علیه العشر و اخذ منه الخمس. این در کتب اصحاب ما حتی مرحوم آقای کوی این رو به مالک نسبت دادن. اون مقداری که من فعلا دیشب گشتم، خیلی هم دیشب ما رو خسته کرد، در مقطع مالک در مزان نشت، بعدا در مدونه، البته مدونه با این دستگاه کامپیوتر گفتم علیرضا نگاه بکنه، پیدا نکردیم. عبارت مالک نیست، منصوب به مالکه، در عبارت تذکره به مالک نسبت داده، تذکره علامه. الان در طبعا تذکره علامه از شرح کبیر گرفته، شرح کبیر هم از عموی خودش ابن اردور ابن قدامه، میگن ابن قدامه که صاحب مغنی و پسر برادرش که شرح کبیر نوشت، هر دو به اصطلاح ابن قدامه. به هر حال در کتاب ابن قدامه هم آمده، این در اونجا هم آمده، در بعضی از مصادر به مالک نسبت داده شده، به عده دیگری نه خاص مالک، نه اینکه اختصاص مالک داشته. خب ما البته طبعا الان اینجا وارد این بحث نمیشیم، حالا برفرض هم خواستیم تو بحث اراضی متعرض میشیم. من فقط می‌خواستم یکی دو تا نکته رو عرض بکنم که این مطلب روشن بشه. ما دیروز گفتیم که این مراد خمس اصطلاحی نیست، این مطلب من درست بود، متن غلط خود مطلب من درسته، این خمس خمس اصطلاحی نیست. آی خویی و عده‌ای از علمای ما چون این مطلب رو در تذکره دیدن علامه، آمدن گفتن که این مطلب مال مالکه و از امام باقر تقیتاً صادر شده. آی خویی اینجا یک فصل نوشتن که مالک متولد 94 93 گفته شده، اما خیلی خوب نیست در یک سال بحث نمید. و طبیعتاً مالک حدود 13 تا 14 سال از امام باقر کوچیکتر، از امام صادق کوچیکتره، نه از امام باقر، از امام صادق 13 تا 14 سال کوچیکتره و اصلا از امام باقر ایشون حدیث نداره. ایشون حدثنی جعفر بن محمد داره، اما حدثنی محمد بن علی نداره. اصلا درک نکرده حضرتو، البته اینا رو خوبی ننوشتن، نوشتن خیلی بعید در وقت وفات شهادت امام باقر ایشون مثلا 20 ساله بوده، حالا من گفتم 21 سال و شاید در وقت صدور روایت هم مثلا کمتر از 20 سال. آی خوی از این راه وارد شدن و معنا نداره که امام باقر از چنین شخصی انتقاء بکنن. جان 20 ساله از من در وقت فقیه بوده، فقیه اهل مدینه بوده که از او انتقاء بکنن. این یه بحثی است در یک عده از کتب مخصوصا حضرات اخباری ها مخصوصا ساقدار تا یه اختلاف در روایت دیدن اول میرن سراغ تقیه. همون اول حل اول قصه میگه بیحمل علی تقیه التي هي رأس کل بلیه، ایشون اول شروع میکنه به تقیه. حالا به خلاف قدما که اینقدر دنبال تقیه نبودن، متأخرین ما مخصوصا اخباری ها وقت مثلا میگن امام باقر از مثلا مالک تقیه کرده، نزاهای خوبی میگه این بچه 20 ساله بوده، جوان 20 ساله بوده، معنا نداره امام باقر ازشون تقیه بکنه. اصلا هیچ کدومش معنا، نه اون کلام مرحوم صاحب حدائق معنای درستی داره، اشکال ابسالیش. اولا تو روایت عمر بن حنظله نکته لطیفی داره، وقتی امام میفرماید اگر دیدی مطلب من یکیش با اینا موافقه این تقیه است، یا گاهی اوقات اینا روایتشون یک چیزه، اونی که دستگاه اجرایی داره، اونی که دستگاه خلافت داره چیز دیگریه. معیار شما در تقیه کدوم یکیه؟ موافق با کدوم یکی؟ با روایتشون حساب بکنیم یا با اجرا؟ با اجرا حساب بکنیم. یعنی اگر وضع سیاسی و اجتماعی یک جور خاصی بود و کلام ما مطابق با روشن شد، پس در بحث تقیه این که مالک گفت، شافعی گفت، اون بگه شافعی عمرش چقدر بود، ابو حنیفه عمرش، اولا خود ابو حنیفه، اصلا ابو حنیفه از کسانی است نه فقط از دستگاه خلافت منبوز بود، چون ابو حنیفه متهم بود که با قول امروزی با اپوزیسیون مسلح رابطه داره. خب ابو حنیفه متهم بود زمان منصور که با ابراهیم قتیل با خمرا رابطه داره و افراد رو دعوت میکنه که بریم همراه ابراهیم و با منصور بجنگیم. مثلا در همین تاریخ بغداد که به اصطلاح معایب ابو حنیفه رو آورده که چه کانه یرسه، نه ابو حنیفه کانه یرسه، جزو مشکلات ابو حنیفه. و از نظر خود مردم کوفه هم ایشان جایگاهی نداره. من عرض کردم انصافش، یعنی انصاف خودم، الان اگر ما حالا بحث اون که مثلا آیین حنفی ها عددشون بیشتره، ما به اون کار، این کتاب ها الان موجوده. خب آدم مجموعه کلماتی که صحیح و سقیمه، علمای اهل سنت مخصوصا این بخشی که مالک داره که صحیح خودشون معتقدن سهن ابن المالک لم یولد فی الاسلام مولود و نشأ من ابو حنیفه، مشهورتر از این سور و شونتر از این در اسلام به دنیا نیامده. این مسلم مالک این حرف راجع به ابو حنیفه گفت، جزو مسلم هست و اسانید متعدد، نه یک سند. اگر همین الان مجموعه ای که در کلمات من عرض کردم، خود تاریخ بغداد چند صفحه مذمت ابو حنیفه رو آورده، بعد از جلد 14 هم که تمام میشه تاریخ بغداد چند تا ذیل داره، چند تا ذیلش مال دفاع احناف از ایشانه. اینه ما منصفان نگاه کردیم، اونا نگاه کردیم، یعنی اینطور نیست که احناف جواب ندادن، سعی کردن جواب بدن. من فعلا کار به جواب ندارم. ما اگر مجموعه کلماتی که گفته شده در مذمت ابو حنیفه از اهل سنت جمع کنیم، به مراتب بیش از اون مقداری است که از امام صادق آمده، به مراتب بیشتر، نه مرتبه، به اون مقداری که از کلمات ائمه ما درباره ابو حنیفه آمده، به مراتب کمتر از اون مقداری است که از علمای اهل سنت جمع ابو حنیفه آمده. نمیخوام بگم حق گفتن، بحث من وارد اون بحث نمیخوام بشم، الان دنبال اون بحث نیستم. این که بگم امام باقر مثلا از ابو حنیفه سه این نحوه تفکر تفکر رو خوبی. بله این قبل از آقای خوی البته آمدن مسئله زمانه، بحث زمان نیست، بحث تاریخ رو نگاه میکنه. زمان چیه؟ مثلا گفتن این روایت حمله بر، حالا گاهی خیلی خنده داره، نه حمله بر تقیه میشه چون قول شافعی است. اصلا شافعی بعد از امام صادق به دنیا آمده، تازه خود شافعی مشکل داشت در بغداد، حتی میگن تعرض قتل هم شد بعد نظر در مصر، چون یکی از عوامل اختلاف آرایش بین بغداد و مصر به نظر ما البته الله علم شافعی قائل یاره همین که اونجا فضا رو بازتر دید تا بتونه راحت‌تر فتوا بده به اصطلاح خودشون قدیم و جدید. این اختلاف قدیم و جدیدش در حقیقت پس بنابراین این که ما بگیم چون و بیایم سال رو حساب بکنیم اینم درست نیست، احتیاج به سال نداره. اصلا نکته این نیست. ببینید بعد از این که مثلا دستگاه خلافت از عنوان خلافت راشد جدا شد، یعنی دیگه اون امیرالمؤمنین اون کسی که اون امیرالمؤمنین فقیه نبود، این به عنوان مثلا یک خبره و خبیر نبود، خواهی نخواهی مشکلاتی که بر دنیا اسلام پیش اومد به اینا ارجاع میداد. مثلا کتب الی فقهاء الحجاز، کتب الی فقهاء کوفه یسألو که چی کار باید بکنیم این رو بله اگر این قصه ثابت بشه که دستگاه خلافت، حالا میخواد مالک قائل باشه یا نباشه، دستگاه خلافت عقیدش این بود که باید از این دوتا عشر گرفته بشه، اگر ذمی مال عرض عشری رو بخواد، اگر دستگاه به حساسیت هم داشت دستگاه خلافت، بله این تقیه معنا داره. اصلا معیار تقیه اینا نیست که اینا نمیشدن باشن بشه ابلغتی این رو برمید. الان خود اهل سنت توی این مسئله فقهای بزرگشون اختلاف دارن، خود این مسئله ذمی که عرض مسلمانه بخواد، یه یعنی انسان مسلمانی زمین بزرگ داره 100 هکتار زمین کشاورزی تو قرش میده این زکات درست شد، ذمی هم مثلا قرش میده، حالا ذمی آمد این زمین رو خرید، این همون عشر خودش بده دیگه زکات نده. چرا؟ چون زکات ذمی مکلف به زکات نیست، ذمی مکلف به جزیه است، مکلف به زکات. این بحثی بوده. اینا می آمدن دستگاه خلافت می نوشتن اینه که داره، اون قصه ای داره که متوکل احضار کرد که دست دزده از کجا ببرین، که عده از فقها بودن من جل از حادی هم بودن، یا از جواب از جواب از حادی از افران مثلا از انگشته و دلیل، این اصلا متعارف بود، اینا بحث تقیه توش نیست، اینا اصلا رسم بود. خلیفه سوال میکرد، ولذا عرض کردیم اصلا دنیای اسلام که با مسائل جدید مطرح شد این رو داد، وقت تشکیل شد تدریجا فقه کوفه، فقه مدینه، فقه مدینه نسبتا قدیم تر بود، فقه کوفه هم سریع تشکیل شد بعد از مدینه، اولین فقه فقه کوفه است تشکیل شد، چون اولین زیربنای فقه کوفه رو عبدالله بن مسعود گذاشته زمان عثمان قبل از عثمان رفته بود، بعدم با آمدن علی ابن ابی طالب حدود سه سال خورده در کوفه بودن. ولی لذا کراهن عرض کردیم رو خوب دقت بکنید، فقه کوفه رو در اصطلاح اهل سنت فقه عبدالله بن مسعود و علی بن ابی طالب میگن، اصطلاح جدید فقه مدینه رو فقه عبدالله بن عمر و عمر، اینا اصطلاحاته، می نوشتن به فقها که نظر شما چیه. این اصلا بحث سیاسی نبوده، بحث تقیه توش مطرح نبوده، به امام باقر به عنوان یک فقیه بزرگوار نگاه میکردن. هیچ کسی هم از اهل سنت در جلالت شأن امام باقر بحث نکرده، در جلالت شأن امام صادق هم بحث نکرده. گفته شده بخاری که در چون بخاری در تاریخ از امام صادق نقل میکنه، در صحیحش از امام صادق نقل، حالا اختلاف در و که بیشتر نظر اینه که بخاری گفته که از جعفر محمد سوال شد اون چی که تو از پدر نقل میکنه رسول الله، چون از این را حساب میکرد، آیا سماعه یا به نحو وجاده است؟ فمرتن قال وجاده و مرتن قال سماع، یعنی وجد تو فی کتاب علی وجاده این وجد اشکال و این درسته انصافا ما اینو میدونیم، این شرط رو بخاری غیر از امام صادق هم هستن کسان دیگری که بخاری این جهت از یک روایتون رو نقل نمیکنه. حالا من وارد بحث این قسمتش نمیخوام بشم. پس دقت بفرمایید، امام باقر از فقهای بزرگ بوده، این رو رسما دستگاه خلافت میاد مطرح میکرده. روشن شد؟ مثلا ابو حنیفه عقیدش این بوده که اگر ذمی عرض عشر رو بخره، عرض زکات، عرضی که مسلمان بخره، اصلا این دیگه جزیه هم نمیخواد بده، خمس هم نمیخواد بده، زمین میشه خراجی. رأی ابو حنیفه دقت کنید چی شد، چون ذمی باید عشر میداد، عشر درآمد محصوله، زکات هم مال مسلمانه، این که مسلمان نیست اینم که زکات نداره، پس این زمین میشه زمین خراجی، ازش خراج میگیرن، نه جزیه بده نه زکات بده، نه حکومت جعل میکنه. بله حکومت جعل. ببین این رأی ابو حنیفه، اینا میامدن این مسئله رو مطرح میکردن، عکسش هم مطرح کردن، اگر مسلمان زمین ذمی رو بگیره. که من دیروز فقط من دیروز اشکال این بود که اون طرح مطرح که روایت بد خوندم، متن رو چپه خوندم، اونم مطرحه انشالله بخونیم، چون گفتم یکم میگم باز بحث اراضی شدیم، این روایت رو برای اطلاع دادم، من این بحث رو امروز مخصوصا مطرح کردم، چون آیه خویی جواب داد، چون علما گفتن که این احتمال تغییر توش هست چون مطابق با رأی مالکه، البته عرض کردم در روایت ما اینه عرض الان میخوام عرض کنم اشتباه کردم دیروز خودم ضعف علیه القش، این ضعف علیه القش تو روایت ما نیامده، تو روایت ابی عبیده نیامده، این فقط تو عبارت اون علمای اهل سنت آمده، ضعف علیه القش به اخذ منه الخمس در روایت ما داره، ایو ما ذمیان اشترا ارضا من مسلم فان علیه الخمس، این ضعف علیه القش نداره تو اون کلمه. پس یک رأی این بود که آقا این نه جزیه است نه زکاته، این زمین که دست ذمی شد میشه زمین خراجی، حکم زمین حکم اعراق پیدا میکنه. طبعا باز این باز عرض کردم ذهن و فقیه اینطوریه، طبعا دنباله داره، شما بحث ها رو در اصول در فقه تا یک جایی که رسوندین توقف نکنید. خب حالا دو مرتبه اگر به مسلمان فروخت باز عرض و عش میشه یا نه هنوزم خراجی میمونه؟ به نظرم الان نمیدونم باید نگاه کنم، به نظرم ابو حنیفه میگه تو آخر خراجی میمونه، دقیقا این دنباله داره، ذمی از مسلمان خرید، عرض زکاتی بود، ایشون هم ذمه میداد جزیه میداد، چون ذمی بود جزیه میداد، این میگه که نه جزیه است این نه زکاته، تبدیل به خراج بود، پولیست که از زمین میگیرن، این هیچ کدوم نیست. اگر یادتون باشه مرحوم شیخ هم اقسام خراج این بود، اگر ارض زمین انفال رو حاکم باش معامله ارض خراجی کرد، این شبیه اونه، هم داریم انفال یادتون بود اول بحث اینجا. پس یک این مبنا، مبنای دوم نه این زکات نداره، چون ذمی مسلمان نیست زکات نداره، اما جزیه داره. رأی سوم مالک به عده حتی به شافعی، چه دایی داریم؟ همون عدم تداخل اسباب و مسببات. یک، این زمین زکاتش باید داده بشه، چون زکات فقط صحیحه به لحاظ این که مالک مسلمانه از مسلمان گرفته میشه، اما یک نسبتی هم با زمین داره، نظام نوشتن حق فقرا نباید ضایع بشه، دقت بکنید، یعنی شما در زکات فقط مسئله تکلیف صرف نگاه نکنید، وقتی زکات زمینه میگیرین به فقرا میدین، اگر شما بگید این زمین زکات نداره حق فقرا ضایع شده، اون که میگفت زکات نده چون میگفت مالک دیگه مسلمان نیست، میگه درست مالک مسلمان نیست، لیکن در دقیق این معنای اشتباه بود، روشن شد، این معنای این بود که دستگاه خلافت مینوشت به فقهای حجاز، دیگه در تاریخ میخونیم، یا گاهی فقها رو حاضر میکرد، زیاد داریم ما فقها رو حاضر میگرد ما تقولون، وقتی این رسمشون بود، چون خلیفه رو به هر حال مثلا بنی عباس فرض کن اولاد عم رسول الله بودن، احترام خاصی مطرح میکرد، این دلیلش مطرح میکرد برای حل نزاع، خلیفه میشید میگفت مثلا هر قایین آغاز که تموم میشد میشه قانون در تو جامعه اجرا میشد، حالا میفهمید نمیفهمید الله اعلم، جلال رسالته، به هر حال دقت فرمودید اینه که مثلا در اون تشکیلات مثلا متفکر رأی امام حاضر قبول کرد، یکی گفت از بالای دست، یکی گفت از مرفق، یکی گفت از آرنج، از در اون نه از بیخ انگشت، بعدم اونو تعجب او از کجا فهمید، اون دلیل من مسئول دلالله الی آخر، کیفیت استدلال هم با قرآن، طبعا این استدلال امام با قرآن الان کیفیت نیست که ما انجام بدیم، ان المساجد لله توش حکم تکلیفی در نمیاد، بدتر از اون توش حکم جزایی در نمیاد که بردن دست روز باید از انگشت باشه، اون آیه از توش هم چون خب این رو میگیم چون که با کودک سر و کار از فساد، پس زبان کودکی باید گشاد، این که امام خواستن با زبان قیاس و همون استدلالای خودشون باشون برخورد بکنه، ولی این اصولا توی فقه ما توی فقه شیعه متعارفه، چه نیست این همه استدلال استدلال متعارف ما نیست، نحوه استدلال نیست متعارف ما باشه. به هر حال انشاءالله روشن شد. رأی سوم برای همین گفتم متعارف ما اینه، ما که نمیفهمم چیزی که با اندازه عقل خودم بود، چون عرض کردم فقه مهم فقه حجیت نه واقع. اونی که شما میگیم بطون اون واقعه، اون واقعه یک عرض بسیار عریضی داره، ما بخواییم دنبال اون بری اصلا تمام فقه رو باید به هم بریزیم. ما رو حجت کار پیش ما متعارف ما تو حجیت اینجور استدلال داریم، تو حجیت این که مقامات اهل بیت چیه در مقابل اون خلیفه چی گفتن، در مقابل اون مردک چی گفتن، در مقابل اون مایی که اسم از حضرت ما هر رئیس ما هم نوسته بعضی به فقالا یا قلون ها کدا حضرت ما هر رئیس فقیه هم قطع اصلا بگه فقیه وجود داره سؤال فقاها با کی داری بکنه کیت میکن مثلا که فقاهای تو بگردیم ما هم که میگیم احترام من که خودم غالبا که دکرتم علما میگم تعبیر فقها رو به کار میبرم. به هر حال پس این رأی سوم شد. رأی سوم ما بیایم بگیم هر دو رو نگه بداریم. یک، ایشان جزیه میداد، جزیه شو بده عشر میداد. دو، این زمین زمین زکاتی است، عشریست، عشر زمین هم بگیریم. پس دو تا عشر باز بده، دو تا عشر میشه 20%، دو تا 10% میشه 20%. زوف علی خمس، البته این زوف علی خمس در باره تو نامه تو عبارت ما نیامده، تو نامه عبی عبده نمید. پس بنابراین خوب دقت بکنید این مطلب که مثلا اون آقا بگه چون مالک گفته تقیه، آقا خوبی بگه نه زمان مالک می... این هر دوش صحیح نیست، نه هر دو راه دو مسائل رو باید بررسی کرد. من کرار عرض کردم روایات و فقه اهل سنت رو جوری بخونید که انما خودتون با عرف اونا آشنایید، یعنی عرف اسلام و جامعه اسلامی در اون زمان اصلا متعارف بود. این یه چیزی نبود که مثلا اگر امام باقر مثلا فرمودن نه زکات نده فقط جزیه بده، این گردن امام بزنه مثلا خلاف این فتوا بوده گردن مثلا تغییر، این فتوای فقیه بوده. ابو حنیفه یه چیز میگفت، آقای چیز میگفت، شافعی، فقهای اهل سنت هر کدوم این مسئله رو به ذات محل بررسی قرار دادن. سنت توی این مسئله نگاه کنیم کاملا حس میکنیم مسئله سیاسی نبوده اصلا، بلکه دستگاه سیاسی به فقها رجوع کرده، اینا مختلف بودن، اصلا در اون زمان حساسیتی مطرح نبود. الان هم خیلی میدونید دستگاه اینطوری دیگه، عده از مسائل ارجاع میدن به فقها، چند تا فقیه سوال میکنن جوابا رو حلو هم میذارن نگاه میکنن، نمیخوام حالا توضیح بشه. این یک امر متعارفی در دنیا است، زیاد داریم، کتب الی فقهاء الامصار، کتب الی فقهاء الحجاز، کتب الی فقهاء الکوفه، کاملا متعارف. خود این مسئله رو نگاه کنید، کار به تولد مالک نداشته باشی، اصلا مالک خودش بدبخت بود، کودکی زن شلاق زن چیزی نبود، بلکه منصور خیلی سعی کرد مالک بالا ببره، ولی رجعاتی بود مثلا چون مالک با ابو حنیفه هم بد بود، ابو حنیفه از اون وقت چون معروف ابو حنیفه تایید میکرد ابراهیم رو، ابراهیم برادر محمد بن زکیه، هر دو پسر عبدالله و دیگه وارد بحثش نشید. پس بنابراین وقتی من تاریخ مسئله نگاه کردم، اصلا مسئله تقیه بردار نیست، دقیق بکنید، این مسئله که ذمی ارض مسلمان رو بخره یعنی زمین و عشری، همین ارض مطلق نیست، دقیق کردید. پس این یک زمینی است که زراعت نمیشه، بی حاصل افتاده، این که عشر نداره اصلا، که یا خانه بزرگی داره، این که اصلا عشر نداره. مراد از ارز در اینجا ارز عشری است، تصریح شده در کلمات و ضعف. این اگه ضعف علیه العشر تو روایت ابی عبیده بود مشکل ما حل شده بود، چون کلمه ضعف علیه العشر نداره. توی فتوای اهل سنت اینطوره، ضعف علیه العشر و اخذ منه الخمس، یک عشر مال زمین. اشکالش چی بود؟ چون میگفتن زمین نه، چون میگفتن این زکات، زکات در مقابل جزیه است، جمع بین زکات و جزیه نمیشه کرد، جزیه مال اهل کتاب، زکات مال مسلمان هست، اصلا جمع دقیق کنید چی شد؟ اینی که میگفتن اجتهاد، اجتهاد هم معناش این بود، یعنی چی؟ میگم نه درسته زکات مال مسلمانه، اما این زکات یه نسبتی هم با زمین داره. چرا؟ چون زکات غیر از نسبت با مالک یک نسبتی هم با فقرا داره، مصارف زکات داره، اگر شما نظرتون به مکلف باشه، بله مسلمان نیست، به زکات نداره. نظرتون به مصرف، بلازه تصریحش هم اینه، نمیشه از این زکات نگیریم، لعنه تزیع لحق الفقرا، واضح استدلال اینجا واضح، روایتی از پیغمبر توسط نکردن. این وظیفه اصلا من به شما عرض کردم اجتهاد در اون زمان این بود. ابو حنیفه میگفت این زکات نداره چون مسلمان نیست، خراج جزیه نداره چون زمین مسلمان گرفته، پس اصلا زمین میشه زمین خراجی، حاکم برای این زمین خراج قرار میده. نه 10% جزیه هست، نه 10% زکات هست، ممکنه مثلا 30% 40% ازش خب خراج بگیره، نصف ازش خراج بگیره. پس استدلال اون آقا این بود، استدلال اون آقایی بود که درسته این زمین زکاتیه، اما مکلف نیست چون مالکش مسلمان نیست. اصولا زکات برای یک کسیه، جزیه برای یک کسیه، دو خط دیگه بانکی چند نمیشه. اون آقام که آمد گفت که باید عشر زکات بگیرید، نه به عنوان اینکه این ذمه است، به عنوان زمین، حق زمین حساب کرده، یعنی اجتهاد کرده. ببینید از دلیل زکات اینطور فهمیده که غیر از اینکه خود زکات یه رابطه‌ای با مالک داره، روشن شد، یه رابطه هم با مصرف داره. اگر این زمین رو بگیم زکاتش نده، تضییع حق فقرا میشه. خب به نظر باشه این توش تغییر نداره، این معنا داره که ما واقعا توش تغییر بفرمایید. حالا آقای خوبی تصادفه ننوشتن، به عکس احتمال داره با مالک از امام باقر گرفته باشه، احتمال عکسش هست. اگر این مطلب رو ابو عبیده حزا که از بزرگان اصحاب ماست و در کوفه بوده و از امام باقر شنیده، تصادفه به عکس نگاه آقایون گفتن احتمالا مالک از امام باقر گرفته. شافعی که خب بعد از امام صادق هستن، شافعی ترمن وفاد و وفاد از رضا هست، اصلا احتمالا مالک دیده این، چون مالک یک نکته دیگه هم داره، روی فقهای اهل مدینه خیلی حساسه، فقهای دیگه شون نه اصلا اشکال دارن، اون کتاب بر رد مالک نوشتن رو فقها، بلیزه ایشون میگه اجماع حجت نیست مگر اجماع علماء اهل مدینه، خصوص اهل مدینه. وقتی اگر شنیده باشه که یه فقیه بزرگوار، فقیه اهل بیت و اون مسئله امام باقر، قطعا این تأثیر گذار بر مالکه، نه اینکه امام از مالک بترسه، اون که اصلا تقیه از مالک اصلا قابل تعقل نیست، تو که ایشون نه مسئله سن، اصلا بحث سنی مطرح نیست، این مسئله طبیعتش تقیه بر نمی داره، این مسئله فتوای صرف بوده، قشنگ علمای سنی یعنی علمای دنیای اسلام قشنگ آرایشون رو مطرح کردن، آرا مطرح شده، ما هم قشنگ الان میفهمیم. از یکی از ائمه اطرد مثل امام باقر هم نقل فرمودن هر دو جمع میشه، البته فرقش اینه ما میگیم این علم امامت، این باقر، اونا میان روی قواعد میگن، میگن حتما امام باقر فرمودن این زکات حساب مالک نکنیم، حساب زکات نه، حرف اونا هست. نظر ما این حرف اهل بیت، حرف حدیثی، حدیث و ابی، حدیث و ابی، حدیث رسول الله، این حرفه، اونا روی این قواعد درست کردن، ما به عنوانی که ائمه علیهم السلام حکم الله الواقعی رو فهمیدن. روشن شد که ما عرض کنم؟ پس بنابراین تا اینجا روشن شد، یک، نه اینکه این بحث رو تقیه از مالک اصلا معقول نیست، قابل تعقل نیست، دو، احتمال داره مالک از امام باقر گرفته، بلکه بعید نیست عده از فقهای مدینه از امام باقر، چون شافعی هم چون شافعی شاگرد مالک از من مطلع دارن، از مالک گرفته باشه، مالک هم از امام باقر در مدینه شینه که امام باقر مثلا به اون گفتن ابو حنیفه در کوفه میگه خراج، اون با ابو حنیفه هم که بد بود دیگه، لم یولد فی الاسلام مولود اشعب من ابی حنیفه. عرض کردم این چون در اصطلاح اهل سنت وقتی یک کلامی رو نقل میکنن باز خود اون مصدر رو بررسی میکنن، سندش رو بررسی میکنن. کتابی از اونها نسب الرایه مال زیلعی، این از اهل سنت و حنفی هم هست، خیلی کتاب نافعی هم هست انسان. در حدیث خیلی خوبه، از آنی که میخواد با حدیث اهل سنت نزدیک خوب، احادیث معظم احادیث فقه رو آورده، همه حدیث فقه نیست اما معظمش رو آورده، بررسی خیلی خوبی کرده انسان، در حدیث شناسی خیلی مفیده. در این کتاب یه مقدمه داره از علمای حنفی هند، محمد زاهد کوثر و مرد ملای سنسان، ایشون تو مقدمش داره بقید صحه ان مالک انهو غالیه صحه، یعنی سند این مطلب درسته، لم یولد فی الاسلام مولود خودش حنفیه، البته به خودش رد میکنه، خودش میگه مثلا خود مالک اینطوری، ولی چیزی هم جوابی هم بهش میده، به هر حال میخوام بگم یعنی حتی محققین اهل سنت، محققین حنفی ها معتقدن این مطلب درست مال مالکه که لم یولد فی الاسلام مولود و اشعر من ابی حنیفه. اینه واقعا مال گفته واقعا، یعنی سندن حجتا به سند صحیح از مالک نقل شده. سندش هم در کتاب تاریخ بغداد هست، آقای میتونم مراجعه کنم. نوشته به از چند تا سند هم داره، به نظر من چند تا سند داره، یک سند، اما به مالک برمیگرده. کیف ماکان، پس وقتی که در مدینه به مالک گفته باشن، از کلم حالا نسبت این به مالک نقلش متأخره، فعلا من در دو کتاب ندیدم، در مدونه کبرا احتمال میدادم چون یه عبارتی رو بر من از کامپیوتر خوندن، احتمال میدم عبارتیشون ازش در بیاد، چون دیگه خودم مراجعه نکردم فعلا نسبت نمیدم، احتمال میدم تو مدونه بشن گفتم احتمال، چون موقتا هر جا احتمالش من نگاه کردم پیدا نکردم، موقتا که دقیق تقریبا مطمئنم ندارم. میمونه مدونه کبرا یه عبارتی نقل کردن، به نظرم میاد شاید در بیاد، حالا مال مالک باشه نباشه خیلی دنبالی نیست. پس بنابراین این مطلب که ضعف علیه العش و اخذ منه الخمس، کلامی از امام صادر شده، احتمال تقیه در او وجود نداره. البته مسئله سیاسی یعنی ولایی صرف نیست، چون من عرض کردم اصولا مسائل فقه یه جوریه، بعضی ها ذاتن استنباطی صرف هم که فقهای اهل سنت تو این اصلا از این زاویه وارد میشن، بعضی هاش نه ولایی هم هستن. تو این مسئله بین ما و اهل سنت، چون اونا برای فقیه ولایت قائل نبودن، ولایت رو فقط برای منصور دوانه قائل بودن، اگرم فقیه میگفت استنباطن اجتهادن به همین معنی کردن گفتن، این رو میداد دستگاه اجرا میکرد. اما در روایات ما اهل بیت ولایت دارن، دقت کنید این دوتا که دوتا فقه مختلفی، اونا استنباطی صرف هم، یعنی فقیه رو شأنش استنباط صرف میدن، ما امام رو سلام الله علیه خیلی بالاتر. البته شأن امام تفسیر قرآن هست، بیان حقایق قرآن هست، بیان حقایق سنت هست، ثبوت سنت هست، حدود سنت هست، معنای سنت، اینا میشه دایره فقه. تمام اینا یک طرف ولایت هم دارن، دقت فرمودید، اونا برای فقیهشون ولایت قائل نیستن. این نکته رو در نظر بگیرید. وقتی این سوال پیش میاد که آیا این مسئله ولاییه یا استنباطیه، سوال اصلا این مسئله که زمین مسلمان رو ذمی بخره، این یک حکم ولایی بوده که به حکومت ها عوض می شده، یا نه این رو فقیه به عنوان استنباط، این خیلی دقت بکنید، این رو توی یک دونه دونه مسائل من میگم تا برای شما یک حالت ملکه ایجاد بکنه، تا هر مسئله دیگه زود منتقل بشید این ولاییست، طبیعتش ولاییست یا طبیعتش استنباطیه. جواب اونی که ما در کلمات اهل سنت دیدیم طبیعتش استنباطیه، این ولایی نیست. اینطور نبوده بدن دستگاه خلافت، دستگاه خلافت از فقها خواسته، فقها هم مثل که الان برای شما مطرح کردیم، خالد اون شما مثل فقها علمای قبلی خیلی عقل خاصی داشته، همین حرفای که الان خدمتون عرض کردیم، یکیشون گفت آقا این زکات نیست فقط جزیه است، چون زکات از مسلمان گرفتیم چون جزیه است کار، یکیشون گفت نه آقا این نه جزیه است نه زکاته، برمیگرده به عرض خراجی، این باز سلطان دخالت بکنه خراج ازش میگیره، یکی رو گفت نه هر دو رو میگیریم، هم زکات هم عشر میگیریم، هم زکات میگیریم جزیه، زکات رو به عنوان زمین میگیریم، جزیه هم به عنوان ذمه بودن، چه مانعی داره؟ دو تا سبب جمع شد. غایت و ماهناک میگید مسلمان نیست اشکال نداره، این رابطه به زمینه، این تفکر فقه استنباطی روشن شد. در روایت امام باقر این تفکر تقویت شده، ضعف اون حرف ابو حنیفه نفی شده، اون حرفی که جزیه تنهاست نفی شده، این مبنا احتمالاً مالک هم به احترام امام باقر همین مبنا را قبول کرده که این هر دو ازش گرفته میشه، دقیقه؟ پس این بحثی رو که عده الان آمدن از علمای ما گفتن این احتمال تقیه است، اون آیه مرحوم آقای خوبی هم فرمودن نه احتمال تقیه نیست، اصلا جای تقیه نداره، مسئله تقیه نیست، اصلا جوابی رو هم که فقها دادن بر اساس این نیست که بیاد خلیفه اعمال ولایت بکنه، خوب دقت بکنه، یه دفعه جواب میدن که بیاد خلیفه اعمال ولایت بکنه، شما مصلحت این است که بله استدلال کردن گفتن تضییع حق فقرا نشه، شاید بعد چون آقای خلیفه درست این مسلمان نیست، درسته این مکلف به زکات نیست، لکن زکات نگیره حق فقرا ممکنه، اگر اینجور استدلال کردن که آقای خلیفه کاری نکنه حق مسلمان زایی حق فقرا زایی بشه، این میشه فقه ولایی. کجا فقه ولاییه کجا فقه استنباطیه؟ اگر توصیه کردن به خلیفه و به قول خودشون امیرالمومنین و امیرالفاسقین توصیه کردن که آقا شما ولو این مسلمان نیست زکات ارزش بگیر به خاطر اینکه حق فقرا از بین نره، اگر اینجوری گفتن میشه فقه ولایی. اگر گفتن نه ما از ادله اینطور در میاریم که زکات بر مسلمانه به لحاظ مکلف بودن، اما از اون طرف به لحاظ خود زمین و مصرف هم هست، مصرفش مقرراست، حق زمین رو در نظر بگیریم، این حق زکات ثابت. اگر گفت ما حق زمین رو در نظر بگیریم از ادله اینو فهمیدیم، این میشه فقه استنباطی. اگر گفت نه از ادله فهمیدیم که زکات ساقطه، لکن شما بیا بگیر تا بیت المال نقص پیدا نکنه، چون ممکن اون زمین بزرگ بشه 1000 هکتار 2000 هکتار نقصی به بیت المال وارد نشه. میگم عرض کردم اینا چون ما فعلا اینکه اون حاکم کی بوده گوش میکرده گوش نمیکرده، خود امیر مثلا امام باقر یه مدت خود عمر بن عبدالعزیز زمان امام باقره، حالا خود عمر بن عبدالعزیز و خلفای راشد به حسب ظاهر گوش میکرده، حالا من میگم چون نمیدونم اون باطن اینا که عند الله دقت میفرمایید. پس تا اینجا چون من اون مسئله رو عرض کردم، بله یک نکته دیگری که هست این است که آیا حالا این نکات رو من گفتم فقط به نام، آیا این واقعا مربوط به خمس اصطلاحی است یا این نه نوع موارد مصرف بیت المال است ربطی به خمس نداره؟ این تعبیر ضعف علیه العشر و اخذ منه الخمس در روایات ما یه روایت واحد هم بیشتر نیست، در روایات ما ضعف علیه العشر نیامده، فان علیه الخمس به ذهن ما میاد، به ذهن ما میاد عده از قدمای اصحاب که این حدیث رو آوردن به قوم اینو در تدوین کتاباشون در باب خمس آوردن، چون شیخ طوسی هم در باب خمس آورده، صدوق هم در باب خمس آورده، کلینی هم اصلا نیورده، اصلا کلینی رو باید نیورده کنن، و مصدر هم کاملا واضحه کتاب الرحمه سعد بن عبدالله. من احتمال میدم منشأ توهم اصحاب اینه فإن علیه الخمس، اگر اون متن بود ضعف علیه العشر میفهمیدن این ربطی به خمس اصطلاحی نداره. بحث دوم اینه، یعنی خوب دقت بکنید، یک اگر ذمی عرض زکاتی رو بخره آیا باید زکات رو بده یا نه؟ ما باشون رو باید بده، این رو باید بده. اگر استنباطی فهمیدیم میشه، اگر فهمیدیم نه ائمه علیهم السلام مثلا از باب اعمال ولایت، خب اعمال ولایت شد، اگر ولایت دائمی باشه باید بده، اگر ولایت مقید باشه حسب نظر مثلا کسی که متصدی است اون ولی که متصدی است، این جواب کلیه بحث. این راجع به این قسمت، اما راجع به این که این مراد همون خمس مصطلحه، من فکر میکنم علتش اینه که متن اصحاب ما فإن علیه الخمس، متن اهل سنت ضعف علیه العشر و اخذ منه الخمس. این بحثی که اصحاب ما کردن این روایت حمله بر تقیه بکنیم نکنیم، آیا خوب میگه نکنیم عمل، اصلا این بحث سر این نیست، بحث سر اینه که ما بر فرض هم روایت قبول کنیم، این بحث مالیات از ربطی به خمس مصطلح نداره. یکی از موارد درآمد مالیات جزیه بوده، یکی زکات بوده، یا موارد مالی درآمد بیت المال. این صحبت این بوده که اگر ذمی آمد زمین عشری یک مسلمان رو خرید، چند تا آرا نقل کردیم، امام باقر میگن صحیحش اینه هم زکات بگیرین هم عشر بگیرین هم عشر ذمه بگیرین جزیه بگیرین، دو تا عشر بگیرین. اگر ما باشیم این متن دایی نداریم حمله بر تقیه بکنیم، میشه جزء اموال بیت المال. فقط نهایتش اینه که الان من راهش رو به شما گفتم، از روایت حکم استنباطی در بیاریم یا از روایت حکم ولایی در بیاریم. راهاش هم گفتم چطوری حکم استنباطی در میاد، چطوری حکم ولایی در میاد، اما به هر حال ربطی به باب خمس هم نداره، کلن اجنبی از باب خمس این هم. و شاید هم مرحوم کلینی که این رو نیاورده نکتهش این بوده، عرض کردم که رام فعلا مصدری رو که ما داریم، مصدری که به سالات اسمش میشه مصدر متأخر بگذاریم، که دست ما رسیده کتاب سعد بن عبدالله. کراراً عرض کردم در کل 5 جلد فروع کافی حتی یک حدیث از کتاب رحمه نداره، از کتاب سعد نداره. اگر در کتاب معجم استاد دیدید که از فروع ارجاع سعد بن عبدالله در فروع کافی، اگر مراجعه در کتاب زکاته، 4 تا روایت اولش سعد، هر 4 تا رو توی کروشه گذاشته، بقول مثل پرانتز نوشته فی نسخه صفوانی، در جمعی نسخه کافی نیست، در هیچ جای کافی در فروع در اصول داره، در هیچ جای کافی در فروع از سعد نقل نمی کنه. بله گاهی از مصدر سعد نقل میکنه، مثلا سعد از اشعری، احمد اشعری عن حسن محبوب، گاهی اوقات مرحوم کلینی از سعد نقل میکنه، اما از کتاب حسن محبوب. مرحوم کلینی این حدیث رو کلن نقل نکرده. من فکر میکنم مرحوم کلینی هم نقل نکرده، نه اعتقاد به حدیث نداشته، این رو در خمس اصطلاحی ندیده. در صورتی که مرحوم سعد بن عبدالله به احتمال بسیار بسیار قوی این حدیث رو در کتاب زکات و خمس الرحمه آورده، و این رو ما مفصل توضیحاتش عرض کردیم ابتدای قرن 4، چون وقت هم شده سریع بگم، یه تنقیح و تصحیح تو تراث ما انجام گرفت در قوم، یعنی سالهای 300 تا 340. دوتاش تنقیحش خیلی مهمه، یکی مرحوم کلینیه که کتاب کافی رو نمیشه، که مرحوم بن ولیده. این دوتا خط هم با هم تفاوت دارن، اصلاحشون خصوص بن وجه. خود مرحوم صدوق و قومی ها با خط ابن الولید، صدوق با خط ابن الولید نزدیک تره، کلینی بعد آمد بغداد، این خط کلینی در بغداد جا افتاد، شیخ مفید و ابن قولگاه، شیخ مفید و شیخ طوسی و دیگر نجاشی، این خط تو بغداد جا افتاد، لذا منشأ تشکیل بغداد دوم شد. لذا این حدیث رو در قرن 4 که آنن تنقیح بکنن، مرحوم کلینی قبول نکرد، تو کتاب خمس نیاورد. مرحوم ابن الولید کتابش نداره. من چند دفعه عرض کردم این حدس بنده است، اشتباه نشه، این کس دیگه هم نگفته بنده. من معتقدم اگر صدوق چیزی میاره، این ظاهرا همون راه ابن الولید گرفته. اینه که مرحوم صدوق این حدیث آورده، به ظن بسیار بسیار قوی متأثر به ابن الولید بود. پس بنابراین این حدیث اصلش در کتاب حسن محبوب به قوم آمده در این اول قرن 3، سالهای 200 خورده ای. در اول قرن 4 این یک تصحیح و تنقیحی شده. در این تصحیح و تنقیح مثل کلینی قبول نکرده، نه اینکه قبول نیاورده، من فکر میکنم کلینی تو باب خمس نیاورده، چون از روایت خمس نفهمیده، اما مرحوم ابن الولید ظاهرا قبول کرد، چون صدوق تو باب خمس آورده، شیخ طوسی هم در تهذیب در باب خمس آورده، شیخ مفید در مقنعه در باب زیادات آورده، در متن خمس نیاورده، یعنی مثل نوادر معلوم میشه برخورده، یعنی شیخ مفید نصف نصف است، نصفش با کلینی نصفش با ابن ولیده. شیخ مفید بعد از این کتاب خمس تمام میشه میگه باب و زیادات اینجا آورده، قال از صادق ایام آزم میگه و مرسلم آورده، معلوم میشه نصف نصف، احتمال داره درست باشه توی زیادات و خمس آورده. دقت کنید کاری که مرحوم مفید و مرحوم شیخ طوسی کردن این اول قرن 5. پس اول قرن 3 رو گفتیم، اول قرن 4 رو گفتیم، اول قرن 5 رو گفتیم. شیخ طوسی که آورده در خمس، چون شیخ طوسی دوباره آورده، هم تو زیادات آورده هم تو متن خمس آورده، کار شیخ طوسی منشأ این بوده که بعد از شیخ به قول اون آقا 200 سال دنبال شیخ برن، که ما همیشه گفتیم 200 سال نیست، حالا 1000 ساله، 1000 سال دنبال شیخ باشن. علت اشتهارش بین اصحاب ما آمدن در کتاب تهذیب، البته کتاب صدوق هم تاثیرگذاره، عمده کتاب تهذیبه، اینم علت اشتهار. انما الکلام، آیا اینها نشون میده که این حدیث مثلا پیش کلینی ضعیف بوده؟ حدیث سنده صحیحه، آیا حدیث صحیح بوده یا اصلا از حدیث معنای دیگری فهمه؟ همین که من به شما عرض کردم این مال عرض عشری بوده، مطلق عرض نیست، مال ارزه عشری بوده و مراد امام هم زکات ازش گرفته میشه هم جزیه ارز خراج هم نمیشه، جزیه تنعام نمیشه. این جزء علوم اهل بیت صلی الله علیه و آله اجمعین که ما مکلف و این ربطی هم به خمس نداره، این جزء احکام اراضی است که با اینجا متعرض میشه. صلی الله علیه و آله محمد.